بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از پریچهر فرزام.
درود بر شنوندگان عزیز. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ایران درخواست آمریکا را برای دور بعدی گفتگوها درباره ارتقای وضعیت امنیتی عراق دریافت کرده است. آقای حسینی گفت این درخواست از طریق سفارت سوئیس در ایران دریافت شده و جمهوری اسلامی در حال بررسی آن است. هنوز مقام‌های آمریکایی و عراقی در این باره اظهار نظری نکردند. نمایندگان ایران و آمریکا سال گذشته در 3 مذاکره رسمی شرکت کردند، اما 4مین دور از این مذاکرات بارها به تعویق افتاده است. ایالات متحده آمریکا ایران را متهم می‌کند که از طریق آموزش شبه نظامیان و ارسال تجهیزات نظامی و حمایت مالی از آنها به ترویج خشونت در عراق دامن می‌زند، اما ایران این اتهامات را رد کرده و حضور نیروهای آمریکایی را در عراق عامل وجود خشونت در این کشور می‌داند. شمار دانشجویان دانشگاه شیراز که به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شدند به 28 تن رسید. احضارهای اخیر دانشجویان در حالی است که در اسفند ماه سال گذشته همزمان با پایان تجمع 10 روزه دانشجویان دانشگاه شیراز 10 تن از آنان به 17 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. این دانشجویان در تجمع‌های اعتراضی اسفند ماه خود خواستار رسیدگی مسئولان دانشگاه به مطالبات صنفی خود بودند. به گفته فعالان دانشجوی شیراز، احضار دانشجویان به کمیته‌های انضباطی در روزهای آینده نیز ادامه می‌یابد. به گفته مقام‌های عراقی، نیروهای نظامی این کشور با پشتیبانی نیروهای آمریکایی با شبه نظامیان شیعه در شهرک صدر واقع در نزدیکی بغداد رویاروی شدند. طی درگیری‌های اخیر که یک هفته پس از آتش‌بس میان شبه نظامیان هوادار مقتدا صدر و نیروهای نظامی ارتش عراق رخ داد، دست کم 25 کشته و 100 تن مجروح شدند. همزمان نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام کرد نیروهای سیاسی هوادار مقتدا صدر از شرکت در روند سیاسی عراق منع می‌شوند، مگر اینکه جیش المهدی بازوی شبه نظامی مقتدا صدر منحل شود. در تحول دیگر در بغداد روز یکشنبه شلیک راکت و خمپاره موجب کشته شدن 3 سرباز آمریکایی شد و 31 تن دیگر را مجروح کرد. 2 تن از این سربازان آمریکایی طی انفجاری در منطقه سبز بغداد کشته شدند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در منزلش در بیت المقدس ملاقات کرد. این اولین دیدار دو رهبر اسرائیل و فلسطینی ها از 19 ماه فوریه محسوب می شود. به دنبال حمله های اخیر اسرائیل به نوار غزه که در آن بیش از 120 فلسطینی کشته شدند، محمود عباس مذاکرات صلح را به حال تعلیق درآورد. اسرائیل می گوید این عملیات نظامی در تلاش برای متوقف کردن حمله های موشکی شبه نظامیان فلسطینی صورت گرفته است.
پریچهر فرزام خلاصه ای از خبرها را به آگاهی شما رساند. با سپاس از او و اشاره ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. گزارش هایی در مورد تازه ترین تحولات عراق. گفتگوی در مورد استقلال مالی مطبوعات ایران از دولت. تأکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر ممانعت از نمایش فیلم سنتوری. و گزارش های دیگر. نوری المالکی نخست وزیر عراق در هشداری کم سابقه به مقتدا صدر روحانی شیعه از او خواست سپاه مهدی را که از شبه نظامیان مسلح تشکیل شده منحل کند. در غیر این صورت به گفته ی آقای مالکی مقتدا صدر با انزوای سیاسی روبرو خواهد شد. اما صدری ها می گویند هر گونه تلاش برای ممانعت از حضور آنها در انتخابات برخلاف قانون اساسی عراق است. مقتدا صدر رهبر سپاه مهدی پیشتر از طرفداران خود خواسته بود روز چهارشنبه این هفته 9 آوریل در اعتراض به حضور نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق تظاهرات سراسری برپا کنند. 9 آوریل مقارن با 5 سالگرد سقوط حکومت صدام حسین است. اما در حالی که تنش‌ها رو به افزایش است، نوری المالکی نخست وزیر عراق روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت حامیان مقتدر صدر اجازه مشارکت در انتخابات استانی را که تا ماه اکتبر برگزار می‌شود نخواهند داشت مگر اینکه سپاه مهدی منحل شود. صدری‌ها دولت نوری المالکی و احزاب رقیب را متهم می‌کنند که در صدد تضعیف موقعیت آنان در آستانه انتخابات استانی هستند. بهاءالعراجی نماینده ارشد صدری‌ها در پارلمان می‌گوید بر اساس قانون اساسی مالکی حق ندارد در روند انتخابات دخالت کند. العراجی در یک کنفرانس خبری گفت کمیسیون عالی انتخاباتی مرجع تصمیم گیری است و نه نوری المالکی. بنابراین وی نباید در کار این کمیسیون مداخله کند. العراجی افسود ما تابع قانون هستیم اما هر گونه انحلالی باید شامل شبه نظامیان وابسته به دیگر احزاب سیاسی نیز باشد. اشاره این نماینده پارلمان به بدری‌های وابسته به مجلس اعلای عراق است که رقیب مقتدر صدر محسوب می‌شوند. اما به نظر می‌رسد نوری المالکی که خود یک شیعه است، اکنون برای مقابله با شبه نظامیان شیعه مطمئن‌تر از همیشه گام برمی‌دارد. روز یکشنبه این هفته شورای عالی امنیت ملی عراق که ترکیبی از سران احزاب قدرتمند سنی عرب، کرد و شیعه است، در بیانیه ای حمایت خود را از تختگیری آقای مالکی بر شبه نظامیان اعلام کرد. نخست وزیر عراق به CNN گفت ما در را برای رویارویی، یک رویارویی واقعی با افراد مسلح باز کرده ایم و تا زمانی که بر آنها مسلط نشویم کار خود را متوقف نخواهیم کرد. در تحولی دیگر ارتش ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد دو سرباز دیگر این کشور روز گذشته بر اثر انفجار دو بمب کنار جاده‌ای در شرق و شمال بغداد کشته شدند که به این ترتیب شماره کشته شدگان روز گذشته ارتش آمریکا در عراق به 5 و در مجموع از مارس 2003 که جنگ آغاز شد به 4020 می رسد. این در حالی است که روز سه‌شنبه این هفته دو مقام ارشد ایالات متحده در عراق در برابر کنگره حاضر خواهند شد تا از پیشرفت‌ها در عراق و چشمانداز بازگشت سربازان آمریکا از آن کشور گزارش دهند. همچنین روز دوشنبه تیراندازی و جنگ خیابانی در شهرک صدر در شرق بغداد ادامه یافت. یک روز قبل نیروهای امنیتی عراق با همکاری سربازان آمریکایی وارد نبرد با شبه نظامیان سپاه مهدی در شهرک صدر شدند. روز دوشنبه مقامات بیمارستانی اعلام کردند 9 دیگر در این زد و خوردها کشته و 10 زخمی شده اند. به این ترتیب شمار جانباختگان نبردهای 2 گذشته که تعدادی زن و کودک نیز در میان آنها بوده اند به دست کم 25 می رسد. اما قرار است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 8 و 9 آوریل ژنرال دیوید پترائس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق و رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق گزارشی از وضعیت جنگ عراق به کنگره آمریکا ارائه کنند. مریم احمدی گزارشی دارد در این زمینه.
موضوع اصلی این گزارش بررسی امکان خروج 20,000 نیروی آمریکایی دیگر از عراق تا ماه ژوئیه است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که ژنرال پترائس فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در عراق با کاهش نیروهای آمریکایی در این کشور مخالفت خواهد کرد و به نظر می‌رسد درگیری‌های تازه در عراق چنین احتمالی را تقویت کند. روز یکشنبه نشریه بریتانیایی ساندی تایمز به نقل از منابع اطلاعاتی و امنیتی نوشت نیروهای ایرانی در درگیری‌های اخیر در بصره حضور داشتند و در سطح فرماندهی و عملیاتی در کنار نیروهای شبه نظامی فعال بودند و انتظار می‌رود که ژنرال پترائس این مسئله را در کنگره مطرح کند. به نوشته این روزنامه ژنرال پترائس قصد دارد با استفاده از مداخله نیروهای ایرانی در عراق با کاهش نیروهای آمریکایی در این کشور مخالفت کند. دانیل گور تحلیلگر مسائل دفاعی در مؤسسه لکسینگتون در ویرجینیا میگوید تردیدی نیست که ژنرال پترائس با ایران برخورد سختی خواهد کرد. این تحلیلگر میگوید خارج کردن نیروها در شرایطی که در عراق صرفاً درگیری‌های فرقه‌ای وجود داشته باشد یک مسئله است، خارج کردن نیروها در شرایطی که ایران جایگزین این نیروها شود مسئله دیگر. اما با توجه به فشارهایی که برای کاهش نیروها وجود دارد و به ویژه به خاطر فشاری که بر روی نیروهای آمریکایی است، احتمال دارد جنرال پتروئس به جای کاهش تعداد نیروها، کاهش مدت خدمت از 15 ماه به 12 ماه را توصیه کند. ساندی تایمز می نویسد یک مقام ارشد عراقی که هفته گذشته با جنرال پتروئس ملاقات کرده می گوید برای این فرمانده آمریکایی بسیار مشکل خواهد بود که بخواهد نشان دهد وضعیت عراق رو به بهبود است. یک منبع عراقی دیگر گفته است جنرال پتروئس از اینکه نوری المالکی بدون مشورت با مقامات آمریکایی تصمیم به سرکوب گروه‌های شبه نظامی در بصره گرفته و در عین حال برای ادامه این نبرد می‌خواهد روی نیروهای آمریکایی تکیه کند، خشمگین است.
مریم احمدی گزارش می‌داد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
کارشناسان اقتصادی میگویند سال 1387 علامت سوال بزرگی را در برابر اقتصاد ایران گذاشته است. یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در سال جاری با آن روبرو بود و همچنان ادامه دارد رشد سریع نرخ تورم است که بسیاری از کارشناسان منشأ آن را در سیاست‌های دولت می‌دانند. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، با اشاره به این مشکلات میگوید متاسفانه به نظر نمی‌رسد این مشکلات دولت و مسئولان را واداشته باشد که به دنبال راه حل مسئله باشند. مهرانگیز کار گزارش می‌دهد.
در سال 1386 با وجود شرایط استثنایی اقتصاد ایران، نتایج به دست آمده حاکی است عملکرد کلی سیستم اقتصادی کشور در حدی پایین‌تر از متوسط قرار دارد. حتی آمارهای منتشر از سوی مراجع رسمی که برخی کارشناسان به صحت آن تردید دارند نشان می دهد اوضاع بسیار نگران کننده است. به نقل از برخی کارشناسان تقریبا کل واگذاری های انجام شده در سال 1386 که در چارچوب سهام عدالت و بورس انجام شده است عملاً از یک سازمان دولتی به سازمان دولتی دیگری واگذار شده و مدیریت این شرکت‌ها همچنان در اختیار دولت است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی جهان، کاهش ارزش دلار و رکود اقتصادی، سال 87 آخرین فرصت ایران برای استفاده از درآمد نفتی در جهت ایجاد جهش در توسعه اقتصادی کشور است. اینها سخنان تازه ای نیست. آنچه تازگی دارد ورود مراجع تقلید قم به موضوع است که در سایت امروز مشروح آن درج شده است. برخی مراجع با اشاره به نارضایتی مردم از تورم خواهان ریشه‌یابی در این خصوص شده اند. از آن جمله آیت الله مکارم شیرازی از وزیر کشور و استاندار جدید قم خواسته تا با گرانی و تورم با جدیت مبارزه بشود. ایشان گفته است تورم با زندگی روزمره مردم سر و کار دارد، باید بررسی کرد که مبدأ این تورم کجا بوده است و برای حل مشکل تورم باید از خود مردم کمک گرفت. آیت الله بهبود وضعیت قم را خواستار شده و خواسته است بین قم که همه ساله 15 میلیون نفر زائر دارد با دیگر شهرها تفاوت قائل بشوند و دولت کمک کند تا شهر توسعه پیدا کند. همچنین آیت الله صافی گلپایگانی خطاب به وزیر کشور و استاندار قم گفته است باید دلسوز مردم باشید و روی مسائلی چون تورم، ازدواج، مسکن و بیکاری تمرکز کرده و چاره ای بیندیشید. از افراد متخصص برای حل مشکلات مردم به خصوص گرانی کمک بگیرید. ایشان نیز نگاه ویژه به شهر قم را از دولت خواستار شده است. دو مرجع تقلید نسبت به موضوعی دغدغه خاطر نشان داده اند که البته بحث جدی آینده ایران است. و بسیاری تحولات سیاسی ناشی از آن خواهد بود. اما دیدارها دو پرسش اساسی را پیش می کشد. نخستان که مگر تورم یک شبه به اینجا رسیده که یک شبه رفع بشود و مردم چگونه می توانند به رفع تورم ناگهان کمک کنند؟ دوم آن که چرا حضرات مراجع تقلید وزیر کشور و استاندار قم را احضار کرده و مخاطب قرار داده اند؟ بحث های اقتصادی، تورم، مسکن، ازدواج، بیکاری و در مجموع رفاه در شرح وظایف وزیر کشور قرار نمی گیرد. آیا کشور فاقد وزیر امور اقتصادی است؟ آیا گروه های تحصیل کرده و کارشناس اقتصادی که قاعدتاً باید زیر مجموعه دولت کار کنند اکنون زیر مجموعه وزارت کشور کار می کنند؟ وزیر کشور در امر تورم و ریشه یابی آن چه کاره است؟ این شکل از خلط مبحث و تداخل مسائل و وظائف بیش از موضوع اصلی که عبارت است از گرانی و تورم و بیکاری موجبات نگرانی ایرانیان آگاه و اهل نظر را فراهم می سازد.
گفتاری بود از مهرانگیز کار. بر پایه یک مصوبه بودجه سال 1387 دولت که به تایید مجلس شورای اسلامی رسیده، همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات کشوری موظف هستند آگهی‌های تبلیغاتی خود را پس از تایید شورای اطلاع رسانی دولت صرفاً در روزنامه‌ها و رسانه‌های دولتی و عمومی درج کنند، در حالی که شماری از محافل رسانه‌ای بر این باورند که این دستورالعمل جدید دولت مطبوعات مستقل را به ورطه ورشکستگی خواهد کشاند. ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران، در گفتگویی با رادیو فردا ضمن کمرنگ جلوه دادن این اقدام دولت، چنین محدودیتی برای رسانه‌های مستقل و غیر دولتی را یک توفیق اجباری توصیف کرد. آقای شمس الواعظین در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به محدودیت‌های فزاینده‌ای که رسانه‌های غیر دولتی در ایران با آن روبرو هستند، استقلال مالی از دولت به منزله ی آزادی رسانه‌های مستقل در بیان مواضع و انتقاد از عملکرد دولت تلقی می‌شود یا خیر، به رادیو فردا می‌گوید:
نه قادر نخواهد بود که این چیزی ایجاد یک تحول به اصطلاح بکنه در مطبوعات غیر دولتی، به دلیلی که یکی این که خیلی ناچیز بود این امداد مادی یا همین آگهی های دولتی، و دوم وجود موانع و محدودیت های دیگه و صدهای دیگری نظیر هیئت نظارت و مطبوعات که رأساً و بدون ارجاع پرونده های مطبوعاتی به دادگاه ها رأساً اقدام به لغو امتیاز میکنه و اینا همه اینا مانع میشه از این که مطبوعات بتونن جسارت لازم و شجاعت و حتی رسالت اصلی خودشون رو ایفا بکنن. من معتقدم مطبوعات ایران تا زمانی که فضای فعلی تداوم داره بدیهی ترین رسالت خودشون رو دیگه نمیتونن انجام بدن. ما در یک فضای تقریبا خفقان رسانه‌ای به سر میبریم، به جز رسانه های دولتی و حکومتی که خب اونا هرچی میخوان میگوین و هیچ تریبون مستقل یا کمتر تریبون مستقلی وجود داره که بتونه پاسخ بده و تنوع آراء و تنوع دیدگاه ها و موزاییکی بودن جامعه ایران رو بازتاب بده. اما یک نکته دیگه ای من میخوام اشاره بکنم. ببینید، تا زمانی که یک مطبوعه و یک نشریه و یک مدیر مسئول خودشون وامدار یک نهادی بدونه به نام دولت در ارتباط با آگهی ها، در ارتباط با سوبسید کاغذ و اینها، خود به خود در ارتباط با سیاست گذاری هاش هم موضع دولت و نگاه دولت یا تهدیدها و هشدارهای دولت رو هم لحاظ خواهد کرد. با حذف چنین مسئلهی مطبوعات غیر دولتی راحتتر و آسانتر تصمیم خواهند گرفت در مورد طرح مسائل مردم و قضایا و انتقاد از دولت و انتقاد از عملکردهای دولت و اینها با حفظ مرزها و محافظه‌کاری‌های مربوط به وجود محدودیت‌های دیگه‌ای از قبیل هیئت نظارت بر مطبوعات، یعنی یک سدی برداشته میشه، اون وحشت از قطع سوبسیدها و اینها کمک میکنه، سدهای دیگه هم آرام آرام انشاءالله برداشته خواهد شد.
ماشاءالله شمس الواعظین سخن میگفت. و در این لحظه پریشهر فرزام نگاهی دارد به تازه ترین تحولات در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 میلادی.
در حالی که مبارزات انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا همچنان ادامه دارد، یک حادثه جدید دیگر در ستاد انتخاباتی سناتور هیلری رادهام کلینتون، سناتور دموکرات از ایالت نیویورک، اخبار انتخاباتی آمریکا را تحت شعاع قرار داد، چرا که مدیر استراتژی ستاد انتخاباتی خانم کلینتون، آقای مارک پن، که خود مدیر عامل یک شرکت معروف مشاوره سیاسی است، روز جمعه گذشته با مقامات کشور کولومبیا درباره معامله ناتمامی که در چارچوب تجارت آزاد با آن کشور بود، به مذاکره پرداخت. مسئله تجارت آزاد آمریکا با کولومبیا یکی از مسائل حساس در ستاد انتخابات مقدماتی، به ویژه در بخش دموکرات‌ها بود. بنابر گفته آقای پن، پیمان بازرگانی کولومبیا که رئیس جمهوری آمریکا بر تصویبش در کنگره اصرار دارد، در گفتگوی با مقامات دولت کولومبیا مطرح نشده است. سخنگوی ستاد انتخاباتی خانم کلینتون نیز بلافاصله اعلام کرد که این ملاقات به هیچ وجه از سوی ستاد انتخاباتی خانم کلینتون نبوده است. با این همه اد رندل، فرماندار ایالت پنسیلوانیا که یکی از طرفداران پروپاقرص خانم کلینتون است و میتواند در پیروزی سناتور کلینتون در انتخابات ایالت پنسیلوانیا که دو هفته دیگر برگزار میشود نقش مهمی داشته باشد، در این باره گفت: به نظر من باید به فردی که کارش مشاوره است در نهایت صراحت گفت از سوی چه کسی صحبت میکند و از سوی چه کسی نباید صحبت کند، و من امیدوارم آقای پن هنگام مذاکره خود با مقامات دولت کولومبیا مطلب را به روشنی بیان کرده باشد. با این همه فرماندار ایالت پنسیلوانیا گفت این مسئله است که از سوی ستاد انتخاباتی سناتور کلینتون باید مورد پرسش قرار گیرد. در حادثه مشابه سناتور باراک اوباما، رقیب خانم کلینتون، هنگامی که در ماه فوریه گفته شد یکی از مشاوران اقتصادیش با مقامات دولت کانادا درباره موافقتنامه بازرگانی آزاد در آمریکای شمالی مذاکره کرده است، مورد انتقاد شدید مشاوران خانم کلینتون قرار گرفت، چرا که سناتور اوباما در برنامه‌های انتخاباتی خود گفته بود از این موافقتنامه حمایت نمی‌کند. در هر دو مورد مشاوران سناتور اوباما و سناتور کلینتون از مسئولیت خود در ستاد انتخاباتی آن دو سناتور کناره گیری کردند. یکی از نکات مهم در عملکرد یک دموکراسی به هنگام فعالیت های انتخاباتی، علاوه بر آزاد و منصفانه بودن آن، شفافیت روند انتخابات است.
گزارشی بود از پریچهر فرزام. اجلاس دو روزه هند آفریقا از روز سه‌شنبه در دهلی نو آغاز می شود. هند برای افزایش نفوذ سیاسی و تجاری خود در قاره آفریقا از سران 14 کشور آفریقایی برای شرکت در این اجلاس دعوت کرده است. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
هند برای برگزاری اجلاس دو روزه رهبران کشورهای آفریقایی آماده می‌شود. این اجلاس از روز سه‌شنبه آغاز خواهد شد. کشورهای شرکت کننده در اجلاس سران رهبران آفریقایی و هند در دهلی نو از مصر گرفته تا آفریقای جنوبی را شامل می‌شوند. آنانت شارما از مقامات بلندپایه وزارت امور خارجه هند میگوید که هند و آفریقا نماینده مناطق در حال توسعه هستند که چالش‌های مشترکی را پیش رو دارند. آنانت شارما میگوید که هند و آفریقا باید در مسائل بیشتری با یکدیگر مشارکت داشته باشند.
Both the sides are of this considered view.
کشورهای شرکت کننده در این اجلاس به این نکته توجه دارند که این نشست نه تنها نشستی تاریخی است، بلکه بعد و شتاب بیشتری به شراکت ما می دهد که خود تحولی در روابط آفریقا و هند به حساب می آید.
این مقام هندی می گوید که دو طرف در زمینه های مانند کشاورزی، امنیت غذایی، توسعه منابع انسانی و توسعه زیرساخت ها با یکدیگر همکاری خواهند کرد. گفته می شود هند در دهه های اخیر نسبت به آفریقا بی توجهی نشان داده و به گفته یه تحلیلگران سیاسی به این دلیل است که هند میزبانی نشست سران کشورهای آفریقایی را در دهلی نو بر عهده گرفته. زمانی که به دهه‌های پیش باز می‌گردد، هند روابط نزدیکی با کشورهای این قاره داشت و با جدیت از استقلال کشورهای آفریقایی در مقابل حکومت‌های مستعمراتی حمایت می‌کرد. اما این نفوذ و همکاری هند در دهه‌های اخیر رنگ باخت و هند بیشتر بر بازسازی روابط خود با آمریکا و کشورهای اروپایی تمرکز کرد. در این فاصله چین جای هند را در آفریقا گرفت و به شدت در این قاره ریشه دوانده. هند اینک می‌کوشد تا از چین عقب نماند. کشورهای آفریقایی در آینده نزدیک بازار خوبی برای کالاهای هندی خواهند بود. مسئله دیگر منابع غنی و ذخایر قاره آفریقاست که هند به آن نیازمند است. هند و چین اکنون در بسیاری از زمینه‌ها با هم رقابت می‌کنند و تأمین منابع انرژی یکی از آنهاست. اخیراً مرکز تحقیقاتی چاتام در لندن گزارشی در این رابطه منتشر کرده. در این گزارش آمده که هند برای مقابله با نفوذ چین در قاره آفریقا تلاش می‌کند و این رقابت در کشورهای مانند موریس، سیشل، ماداگاسکار، موزامبیک، کنیا و تانزانیا شدیدتر است. روابط بازرگانی هند و کشورهای آفریقایی در حال توسعه است. سال گذشته بیش از 20 میلیارد دلار قرارداد تجاری میان هند و کشورهای این قاره بسته شد. این در حالی است که میزان قراردادهای چین با کشورهای آفریقایی در سال گذشته بالغ بر 55 میلیارد دلار می شود. اما جلب نظر کشورهای آفریقایی نیز ممکن است کار چندان آسانی نباشد. کشورهای آفریقایی شرکایی را می‌خواهند که با آنها برخوردی عادلانه داشته باشند و به مدرن کردن کشورهایشان کمک کنند، نه اینکه تنها به فکر بهره برداری از ذخایر آنها باشند. هند از سران 14 کشور آفریقایی برای شرکت در نخستین اجلاس مشترک آفریقا و هند دعوت کرده.
تارا عاطفی گزارش می‌داد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر ممانعت از نمایش فیلم سنتوری بار دیگر تاکید کرده است. جزئیات بیشتر از منیا منصور.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عصر روز یک شنبه در جمع کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد گفت سال جدید برای ما به عنوان متولیان رسمی فرهنگ کشور گواه شکوفایی هرچه بیشتر فرهنگ خواهد بود، زیرا بودجه فرهنگ مقبول و شایسته است. او اضافه کرد من فکر می‌کنم که اقدامات وزارتخانه در طول دولت نهم اقداماتی است که کسانی که حکیمانه به آن نمی‌نگرند عاجز از درکش هستند. آقای صفار هرندی منتقدان وزارت ارشاد را کسانی توصیف کرد که احتمالاً مشاعر خود را از دست داده‌اند. او در ادامه با اشاره به توقیف فیلم سنتوری مجدداً توقیف آن را تایید کرده و گفت در سال گذشته دوستان ما جلوی نمایش فیلمی را به حق گرفتند. آن فیلم را وقتی منصفانه بنشینیم در دادگاه وجدان ملی و دینی خودمان مرور کنیم، حتی یک نکته مثبت هم پیدا نمی کنیم. چه توجیهی دارد که حتی اجازه بدهیم این فیلم تولید شود؟ این فیلم هر بدی که توانسته در خودش جای داده، از اتهام به دین تا اتهام به ایران و اتهام به هموطنان و سیاه نمایی جامعه. این فیلم جامعه را سیاه، منحط، وحشی و فاسد نشان داده است. معلوم است که نباید به چنین فیلمی مجوز اکران داده شود. تا بنده در این جایگاه هستم قطعا اجازه نخواهم داد که فرهنگ ما سر از جایی در بیاورد که هنرمند به عنوان متهم اول تباهی جامعه ایران شناخته شود. وزیر ارشاد همچنین در مورد کسانی که پیشرفت‌های وزارت ارشاد را نمی‌بینند گفت بعضی‌ها متأسفانه این پیشرفت‌ها را نادیده گرفتند و با ژست فیلسوف مابانه گفتند که وضع فعلی فرهنگ از وضع قبلی بدتر است. به نظر من این افراد خودشان را متهم می‌کنند و مشاعرشان درست کار نمی‌کند. او سفارتخانه‌ها را متهم کرد که دشمن از طریق سفارتخانه‌هایش هنرمندان ایرانی را بر علیه منافع ملی خود تشویق می‌کند. وزیر فرهنگ در ادامه افزود کارشناسان و ناظران وزارت ارشاد باید مراقب باشند تا در حوزه‌های مختلف یک سر سوزن مسامحه در مقابل خرابکاری‌ها صورت نگیرد. نباید اجازه دهید از زیر دستان شما سندهای پلید صادر و منتشر شود. این در حالی است که کانون کارگردانان ایران، مجمع تهیه و تولید فیلم و اتحادیه تهیه کنندگان بارها اعتراض خود را نسبت به توقیف فیلم سنتوری آخرین ساخته داریوش مهرجویی کارگردان سرشناس ایرانی ابراز داشتند. از سوی دیگر در سال 1386 ده‌ها روزنامه و مجله توقیف شده و کتاب‌های بسیاری در انبار وزارت ارشاد خاک می‌خورند و ناشران نسبت به عدم مجوز کتاب‌های بیشماری ابراز نارضایتی کرده اند.
گزارشی بود از مانیا منصور. در پایان مجله خبری شبانگاهی نگاهی داریم به عناوین خبرها. نخست وزیر عراق مقتدی صدر را به محروم شدن از فعالیت سیاسی تهدید کرد. ایران اعلام کرد درخواست آمریکایی‌ها برای دور بعدی گفتگوها درباره عراق را دریافت کرده است. نیروهای عراقی با پشتیبانی نیروهای آمریکایی در حال نبرد با شبه نظامیان شیعه در شهرک صدر هستند. افغانستان از تحقیقات درباره ادعای کشته شدن غیر نظامیان طی حملات نیروهای نظامی خبر داد. حمله نیروهای آمریکایی و افغان برای دستگیری گلبدین حکمتیار ده‌ها کشته بر جای گذاشت و اتحادیه اروپا قانون استفاده از موبایل در زمان پروازهای اروپایی را تصویب کرد. بخش بعدی خبرها را 30 دقیقه دیگر رأس